سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام لأنصبن الاسلام نسبتا لم ينصبه احد قبلی ولا ينصبه احد بعدی الا به مثل ذلک. از این فهمان که میخوام اسلام رو به نحوی نسبت بدم که قبل از من و بعد از من کسی نسبت نداده مگر اینکه همین نحو نسبت داده. حالا نسبت رو بخوایم ترجمه امروزی بکنیم میشه گفتش که نظریه پردازی، تعریف. مثلا اینکه حالا اسلام رو معرفی بکنم به نحوی که همیشه همه همینجور تعریف کردن. ان الاسلام هو تسلیم. خب خیلی واقعا تعابیر بلندیه و خیلی جا داره که انسان تأمل بکنه تا بفهمه کنه فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رو. اسلام همون تسلیمه و تسلیم هو الیقین. تسلیم همون یقینه که سیر نموداری. اسلام تسلیمه، تسلیم یقینه، ولی یقین هو تصدیق. یقین همون تصدیقه، نسبت صدق دادن. انسان میگه که درسته یا باورش بیاد. و تصدیق هو الاقرار. تصدیق همون اقراره. ول اقرار هو العمل. اقرار همون عمله. ول عمل هو الاداء. عمل همون اداه، یعنی اون جنبه بیرونی که پیدا بکنه اون حقی که هست به جا آورده بشه. ان المؤمن لم یأخذ دینه عن رعیه. مؤمن دینش رو از رعی خودش نمیگیره. هر جو که فکر کنه و هر جو که به نظرش برسه بخواد عمل بکنه اینجور نیست. حالا باز بعضی خوب از رعیشون بگیرن، بعضی که از خواب میگیرن، خواب اون آقا چنین دیده و اون آقا چنین گفته و این دیگه بدتره. ولیکن اتاه من ربهی فأخذ به. و مؤمن دینش رو از ربش میگیره، همون رو اخذ میکنه. خب این نسبت رو دیدیم دیگه. اسلام تسلیمه، تسلیم یقینه، یقین تصدیق، تصدیق اقراره، اقرار عمل، عمل اداست. این مراحل رو
ادا،
بله. و فهمیدن که مؤمن دینش رو از رأی خودش نمیگیره، از خدای متعال میگیره، اخذه به همون میکنه. خب اینجا رأی هم معلومه دیگه، منظور چیه؟ رأی در برابر خدای متعاله، نه رأی مطیع و منقاد خدای متعال که کاشفه از حکم خداست. خب این فرق میکنه. حدیث بعد از ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام اوریان. اسلام اوریانه. فلباسه الحیا. لباس اسلام یعنی صرف اینکه کسی اسلام رو پذیرفت، این تازه اول کاره. مثل بچه که تازه به دنیا اومده، اینجور نیست که خب دیگه به دنیا اومد تموم شد دیگه، حالا خودش میره راه خودش رو پیدا میکنه. این لباس میخواد، محافظت میخواد، مراقبت میخواد، تربیت میخواد. خلاصه این اسلامی که انسان الان شهادت این رو بر زبان جاری کرد، این یک اسلام اوریانه. اطرافش باید چیزهایی بیاد که اینو فعال بکنه و حرکت بندازه. لباسش حیاه، یعنی این اسلام تا وقتی حیا نباشه اوریانه. همونجور که اون شخصی که اوریانه در صحنه اجتماع کارایی نداره، کاری ازش بر نمیاد، دیگران هم از او کارایی نمیخوان، دیگران هم رغبتی به این که از او کاری بکشن و کاری بگیرند و با او در ارتباط باشن ندارن، این اسلام هم تا وقتی حیا نداره اینجوره، تو صحنه اجتماع کارایی نداره. از اسلام طرف هیچ بهره‌ای تو صحنه اجتماع نمیاد. وقتی جامعه اسلام میشه که حیا بشه، وگرنه اشخاص با همون شهادت های مسلمان میشن. این خیلی فرق میکنه. دانشگاه وقتی اسلامی میشه که حیا بشه، خانواده وقتی اسلامی میشه که حیا بشه، مدرسه وقتی اسلامی میشه که حیا بشه، لباس اینها حیاه. وقتی که این نباشه فقط اسلامه. یعنی صرف اینه که نجس نیستن، صرف اینه که نکاح با اینها حرام نیست، صرف اینه که یه سری حقوق اسلامی، حقوق ابتدایی مسلمان، ذبیحهشون حلاله و چه و چه و چه، در همین حد حکم برش با میشه. و این اسلام عریانه. و زینت هل وفا، زینت اسلام وفاه. خب اینم خیلی توش نکته استیه. جذابیت یک فرد به اون زینتشه، اون زینت رقبت آفرینه. اسلامی رقبت آفرین، این دیگه بالاتر از جامعه اسلامیه. اونی که بخواد امت بشه، امت اسلامی بشه. امت فرمودن در جای خودش در علم لغت که از عممه میاد، عممه به معنای مورد توجه واقع شدنه، لذا به ام میگن ام، چون مورد توجه فرزنده. به امام میگن امام، چون مورد توجه معمومه. به امت هم میگن امت، چون چیز قابل توجهی است. حالا این رو سر جای خودش بحث کردیم و میکنیم انشاءالله، که امت گاهی به زمان تعلق میگیره، گاهی به مکان، گاهی به جامعه ای. این هم حالا سر جای خودش بحث. و دکره بعد امته، درباره اون شرابساز در زندان که حضرت یوسف بهش خلاصه سفارش کرد که ما رو یاد بکن، تعبیر و دکره بعد امته، یه مدت قابل توجه یادش رفت، بعدن یادش اومد، بعد امتی یادش اومد. این بعد امته نه یعنی بعد یه جامعه ای مثلا، این بعد یه زمان قابل توجه. یه جامعه ای وقتی بخواد امت بشه، مورد توجه قرار بگیره، زینت میخواد. زینتش چیه؟ وفاه. خب وفا دیگه تو جنبه حقوق میاد. حقوق ادا بشه، وفا بشه، تعهدات. لذا آخرین سوره از حیث تنزل در مصحف شریف سوره مبارکه مائده است، که به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، دستوراتش بی برو برگرده. سوره مبارکه مائده اون سنگ آخره. و حضرت فرمودن که اینو خدا گذاشته که دیگه اگه کسی جاهای دیگه شک داره که ناسخ و منسوخ و فلان و اینها، اینجا دیگه روی هم شک نکنه. تنها سوره ایست که یقینی هیچیش نسخ نشد. سوره مبارکه مائده محور اصلیش ولایت، که اون آیات قدیر و اینها تو همین سوره مبارکه مائده است، و اون آیات تیه امت موسی که اینها دچار سرگردانی شدن، حرف حضرت موسی رو گوش نکردند و 40 سال تو بیابونا سرگردون شدند، و اون درگیری نهایی امت موسی با کفر که اینها اونجا دیگه نشستند و گفتن تو با خدا برو به جنگ و ما دیگه حال نداریم و اینها، اینا همه تو سوره مبارکه مائده است. خود اون ماجرای حضرت مسیح که بالاخره کار به جایی رسید که این حواریون هم دلشون دلگرمی خاصی میخواستن از عالم بالا، که حالا این مائده بود. در هر صورت اونجا این سوره مبارکه با این آیه شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقود وفا بکنید. و خیلی تو این سوره به عهود و عقود توجه داره. خلاصه امت دیگه تو اون جنبه های نهایی، تو گام نهایی خودش، و به اینجا برسه که هر عهدی، هر عقدی، هر پیمانی، هر وظیفه‌ای، هر تعهدی، هر حقی، این باید وفا بشه. این زینت هم خود فرد هم جامعه است. و مروءته العمل الصالح، مردانگی اسلام عمل صالح. یعنی این اسلام تا وقتی که عمل صالح نداره، مردانگی نداره. حالا این مردانگی نه به معنای این که جنسیتش اینجور باشه، به معنای اینه که خلاصه این که انهو راست نمیگه، که انهو یه جورایی دبه داره در میاره، یه جورایی داره فیلم بازی میکنه، یه رنگ نیست، رو راست نیست. مروت و مروعت و اینها بعضا تو روایات به این معناست، یه رنگی و یه رو راستی و صفا و اون حالت خلاصه ظاهر باطن یکی بودن و هرچی نشون میده همونه و و عماد الحل ورع، ستون اسلام ورع، که حالا ورع رو هم ما یک وقتی بحثش رو داشتیم، ورع در برابر طمع، که از امام صادق علیه السلام پرسیدن که چجور ایمان کسب میشه، حضرت فرمودن که ورع انسان رو داخل در ایمان میکنه، طمع انسان رو خارج از ایمان میکنه. اینها ماهیتا غیر از تقواست. خب تو ترجمه ها کار راحته دیگه، ستون آن پارساییست، تقوا و ورع و اینا همه یکی ترجمه میشه. خب غلط هم هست، حیف هم هست واقعا این اصطلاحات روایی ما اینجور انقدر ساده و سطحی نگرانه بخواد از کنارش گذر بشه. ورع چیزی غیر از تقواست، ورع در برابر طمع، میل. یک وقت انسان میل به باطل داره، میل به گناه داره، یک وقت میلش رو کنترل میکنه. تو تقوا دیگه حالا اهم از اینه که میل داشته باشه و نداشته باشه، خود اصل کنترل وقایت، نگه میداره، خود نگهداریست،
بر عمل نگه،
بر در عمل نگه میداره. ولی در ورع طمع رو داره میسوزونه، اون حس داره سوزانده میشه نسبت به گناه، نسبت به دنیا، مخصوصا مظاهر دنیا، فریفتگی نسبت به جلوه های دنیا. اینها ورع. تو ورع که حالا باز اینا همه زیر مجموعه حب در واقع جوری محسوب میشه که حالا عرض میکنیم شده. خلاصه ستون اسلام ورع، یعنی اگه کسی میخواد این اسلامش بنا بشه و زمین نخوره، از دست نره، پایمال نشه، این باید ورع داشته باشه. که حالا امیرالمومنین هم از پیغمبر اکرم وقتی سوال فرمودن که افضل اعمال در ماه مبارک چیه، از فرمودن ورع، الورع عن محارم الله، نسبت به محارم الهی ورع داشته باشه. این حسی که حس طمع نیست، حس فرصت طلبی، حس فرصت بینی، غنیمت نگری نسبت به گناه، خدای نکرده که انسان زمینه گناهی براش فراهم بشه و احساس بکنه که غنیمته، چه فرصتی، چه شانسی که این نصیب من شد. بله، اینها خب خیلی دیگه نگاه خطرناکیست. انسان هم از گناه لذت ببره، هم این که این رو خوب بدونه، خب خیلی چیز خطرناکه. زوین الناس حب الشهوات من النساء والبنین و اینها، تو سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه آل عمران سوره عجیبی است. منو دیشب یه تأمل مختصری کردم، این سوره که انهو همش با انحرافات فکری کار داره، خیلی عجیبه. چندین جا تعبیر لا تحسبن و لا یحسبن و اینها داره که این خودش محاسبات غلط، تو جاهای مختلف خیلی دستورات زیباییست. حالا باید یه بار سوره آل عمران با این نگاه مرور بشه. و اون اول هم که شروع میکنه، حالا هم اولش هم آخرش تعبیر اولوالالباب رو داره، محور اولوالالباب، و اولوالعلم رو داره باز، میگه که این متشابهات و محکمات و اینها که در قرآن هست راسخونه در علم هن، که اینها میتونن، که انها این سوره سوره رسوخ در علمه، کسی رسوخ در علم پیدا کنه، از تخیلات و توهمات و اینها نجات پیدا بکنه. اونجاست که این آیه زوین الناس حب و شهوات مطرح میشه. یکی از توهمات اصلی کار که آدم باز میداره همینه، حب به شهوات زینت پیدا کنه. خود شهوت که طبیعیه، باید باشه، حب به شهوت هم تا حدی طبیعیه، باید باشه، زینتش دیگه مذمومه. یعنی انسان همسر رو که باید دوست داشته باشه، شهوت به او هم باید داشته باشه، شهوت به او رو هم باید دوست داشته باشه، ولی این شهوت به او دیگه بخواد زینت پیدا بکنه، این چیز خطرناکیست. این دیگه میشه حب دنیا، اون حب دنیا که مذمومه همینجا ها میشه. خلاصه ورع اینجا هاست که جلوه میکنه، انسان بترسه، طمعش رو ببره. ولی کل شیء اساس و اساس الاسلام حب بنا اهل البیت، هر چیزی پایه‌ای داره و پایه اسلام حب ما اهل بیت،
زیربنا
دیگه، جان کلامه. این خیلی تعبیر عمیقیست و متاسفانه برخی اوقات برخی هایی که خود علامه دانند ولی هیچ بهره‌ای از معارف نبردن، میان میگن آقا چرا مثلا طرف احساسی سخنرانی میکنه، اون نمیدونم مثلا فقط محبت و فقط عشق میخواد بگیره و فقط فلان و اینها، اینا نمیفهمن این حرف رو که اساس الاسلام حب بنا اهل البیت، اون زیر بنا شالوده اسلام حب ما اهل بیته، ولو احساسی هم باشه. خب شما بگو که آقا احساسی صحبت میکنی، در کنارش چهار تا مبنای فکری هم به طرف بده که بیمش بکنی، الاسلام حب تسلیم و فلان و اینها، اینها هم باشه بفهم تصدیق و اقرار و اینها، ولی اینو نباید زیر سوال برد. این عشق بر ابا عبدالله، این بر عرض کنم که اهل بیت گریستن، مصائب اهل بیت سوختن، محبت اهل بیت داشتن، محبت به شعائر اهل بیت داشتن، اینها رو بخوایم از بین ببریم که مثلا با سوادشین و با کلاسشین و فلان، این حرفا نیست. اساس اسلام محبت اهل بیت به هر میزان که باشه، به همون میزان شالوده بسته است. 5% باشه 5%. خب مسلماً کسی که تو مراتب بالا بره، حجت فکری و یقین مخصوصاً خودش رو تقویت بکنه، اون محبتش هم تقویت میشه. ولی باز محبت اساسه. اینجوری نیست که وقتی رفت بالا دیگه حالا محبت جای باشه از دست داد، دیگه الان آقا اهل فکره، دیگه الان راه امام حسین رو میشناسه، چون دیگه گریه نمیکنه برای امام حسین، میشینه تأمل میکنه، فکر میکنه. اینجوری نیست، اینا یه سری استفراغات فکری این روشن فکراست که نشستن و خلاص استفراغ شیطانه در واقع، دهن اینا بیرون میزنه. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو به خیر بکنه. الحمدلله رب العالمین.